بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع ریشه ظلم، تهران، هتل لاله، کنفرانس ضد صهیونیستی متفکران و فیلمسازان مستقل دنیا
سال 93. ضمن عرض پوزش، متاسفانه این فایل صوتی کیفیت پایینی دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
فضای سرشار از ظلم در جهان به وجود آمده است. چرا صهیونیست‌ها یا هر جریان دیگری در جهان ظلم می‌کنند؟ می‌خوام یه مقدار به ریشه‌ها برگردیم و بعد به یک راه حل ریشه‌ای برسیم. شاید بهترین پاسخ برای اینکه چرا صهیونیست‌ها در جهان ظلم می‌کنند یا قدرت‌های بزرگ اینقدر ظلم می‌کنند این باشه که اونها قدرت دارند، ولی صرف داشتن قدرت دلیل ظلم نمیشه. من نمیتونم قبول کنم لزوماً هر کسی قدرت داره ظلم خواهد کرد. بست برسیم برای حیات بشر. اگر بنا باشه که هر کسی قدرت پیدا کرد ظلم بکنه، اون وقت دیگه باید بگیم هیچ کس در حیات بشر نباید از قدرت دار باشه. سوال بنده این بود که اساساً چرا این ظلم در جهان وجود داره؟ چرا می شود ظلم کرد؟ چرا قدرت ها ظلم میکنن؟ این که ما دور همدیگه بنشینیم و ظلم رو محکوم بکنیم این کافی نیست. باید ریشه های شکلگیری این ظلم رو پیدا کنیم و ریشه های شکلگیری ظلم رو در جهان از بین ببریم، و الا این گروه از ظالمان خواهند رفت، گروه دیگری از ظالمان به جای اونها خواهند آمد. جهان بشریت وقتی روی سعادت رو میبینه که ریشه های ظلم رو از بین ببره، و الا اگر این گروه یهودی که صهیونیست ها هستند و حاکم هستند کنار برن، مسیحیان ظالم خواهند آمد. اونها هم کنار برن، مسلمانان ظالم خواهند آمد. باید ظلم رو از بین برد. الان ما در جهانمون گروهی صهیونیسم رو داریم که اینها با استفاده از برخی از آموزه‌های غلط یهودی دارن ظلم میکنن. خب مسلمان و مسیحی هم میتونه همین کار رو انجام بده. ممکنه ما در جهانی زندگی کنیم در فرض دیگری که بعضی از مسلمان‌ها همین ظلم‌ها رو در حق دیگران انجام بدن. نمونه آشکارش همین داعشی ها هستن. اونها هم میگن ما مسلمونیم، اما این صهیونیست ها آدم میکشن. پس ما مسئلهی که داریم مسئله دین یا ادیان نیست، مسئله ظلمه، و این ظلم رو باید ریشه کن کرد. چی شد که در جهان اساساً ظلم شکل گرفت و پا گرفت؟ من به ریشه های تاریخی اون کاری ندارم، میخوام بگم اساساً در جامعه بشری چگونه قدرت‌ها به این نقطه میرسن که به دیگران ظلم کنن، چگونه میتوانن ظلم کنن به دیگران. اگر ما این ریشه رو پیدا کنیم، راه حل رو هم به صورت ریشه‌ای پیدا خواهیم کرد. در پاسخ به این سوال من باید یک مقدار از اول شروع کنم، حیات انسان رو تعریف بکنم و به مرور بیام جلو. در مدت بسیار کوتاه سعی میکنم این کار رو انجام بدم. اساساً قبل از این که ما در جهان آدم خوب و آدم بد داشته باشیم، در وجود یک انسان گرایش های خوب و گرایش های بد داریم. داستان از اونجا آغاز میشه. اگر کسی گرایش های بد خودش رو کنترل کرد، گرایش های خوب او رو خواهند آمد و آدم خوبی خواهد شد. و اگر کسی گرایش های بد خودش رو کنترل نکرد، اون وقت این آدم بدی خواهد شد. ولی این مبارزه در درون انسان از اونجا نشأت میگیره که فرق انسان با فرشته و حیوان معلوم بشه. حیوان یک سلسله گرایش های نسبت به طبیعت دنیا و غرایز جسمی داره و طبق اون عمل میکنه. فرشته ها یک سلسله گرایش های عالی دارن و طبق اون عمل میکنن. فقط انسان هست که دو نوع گرایش در وجودش هست، گرایش های رو به خدا، گرایش های انسانی والا و گرایش های پست غریزی و حیوانی. وقت این انسان ها هستن که در طول مدت زندگی مجبور هستن به انتخاب یکی از این دو گرایش. اساساً زندگی تعریفش یک جمله بیشتر نیست، مدیریت گرایش ها. یعنی هر کسی در زندگی می آموزه چگونه به دوست داشتنی های خودش برسه، می آموزه به کدام یک از دوست داشتنی های خودش برسه، می آموزه برای رسیدن به دوست داشتنی های خودش از چه وسائلی استفاده کنه. پس در این چند جمله کوتاه دو تا تعریف اساسی رو پیدا کردیم. یکی تعریف انسان که محور حقایق پیرامون انسان این است، یعنی حقیقت محوری انسان این است، انسان با دو نوع گرایش آفریده شده که باید تزاحم و تعارض بین این دو گرایش رو در طول زندگی حل کنه. این یک تعریف درباره انسان. تعریف درباره زندگی، تمام زندگی مدیریت تمایلات و گرایش هاست. خب ما کدوم یکی از گرایش های خودمون رو بهش توجه کنیم و کدوم یکی از گرایش های خودمون رو کنار بگذاریم؟ اینجا دین مطرح میشه. ادیان الهی وظیفه اصلیشون این است که برنامه مدیریت گرایش ها رو ساماندهی کنن. اصل وظیفه دین این است انسان رو راهنمایی کنه کدام گرایش های ضعیف، بد یا بی ارزش خودت رو کنار بگذار و کدام گرایش ها رو بهش توجه بکن. تمام ادیان الهی این مأموریت رو دارن. الان برادرمون که در کسوت یک کشیش صحبت میکردن در این مجلس، فرمودن ما مأموریم با شیطان مبارزه کنیم. این پیام همه ادیانه که انسان رو در مبارزه درونی موفق بکنن. کلمه مبارزه رو اگر بخوایم حذف کنیم میتونیم جاش مدیریت بگذاریم. انسان در مدیریت بین تمایلات خودش نیاز به راهنمایی دین داره و دین اسلام هم حرفی جز این موضوع نداره که یک انسان رو راهنمایی کنه این انسان چگونه تمایلات بی ارزش خودش رو کنار بگذاره و توجه کنه به تمایلات با ارزش خودش. ما اگر یک نوع تمایل داشتیم و فقط تمایلات با ارزش داشتیم انسان آفریده نمی شدیم و دیگه خوب بودنمون هم ارزش نداشت، مثل ملائک و فرشته ها می شدیم. این دو نوع تمایل در وجود ما هست. کسانی که دین دارن و بر اساس دین یا وجدان یا عقل عمل میکنن، سعی میکنن گرایش های بد رو در درون خودشون کنار بگذارن و گرایش های خوب رو رشد بدن. البته ما نمیخوایم مبالغه کنیم، نمیخوایم شیوهی که مرتاضه ها پیش میگیرن اون شیوه رو عمل بکنیم که همه گرایش های حیوانی رو حذف کنیم، میل به غذا خوردن رو نمیشه حذف کرد و خیلی از راحت طلبی ها رو باید بهش پاسخ داد. انسان به نشاط احتیاج داره. ولی بنای اصلی در زندگی مبارزه با گرایش های ضعیفه. این میشه محور هم زندگی انسان هم محور بندگی و دینداری میشه. در واقع بندگی خدا هم چیزی جز این نیست که شما گرایش های بد خودت رو کنار میگذاری، میل به خدا پرستی تقویت میشه، بعد میبینی که بیش از هر کسی به خدا عشق میورزی. برادر بزرگوارمون قبل از استراحتی که داشتیم ما رو دعوت کردن به عشق، کاملا درسته. امام باقر هم در دین اسلام میفرماید هل الدین الا الحب، آیا دین چیزی جز محبت هست؟ شما ببینید دعوت رهبران مسیحی و رهبران مسلمان یکی میشه، اما عشق چجوری به دست میاد؟ با گذشتن از عشق به خود، با گذشتن از دوست داشتن لذت‌های خود، و الا انسان عاشق نخواهد شد. این برنامه زندگی در حیطه فردی میشه که دین هم میاد وسط و در این میانه شروع میکنه کار کردن. اگر ما این مبنا رو در زندگیمون تبدیل کنیم به یک فرهنگ و تمدنی شکل بدیم بر مبنای مبارزه با گرایش های بد، تمدن غرب سرنگون خواهد شد. چرا؟ چون تمدن غرب مبتنی است بر اومانیزم و اومانیزم بیشتر توجه داره به پاسخ دادن به تمایلاتی که ما اسمشو میگذاریم تمایلات بد. وقتی مردم دعوت میشن به هرزگی، آزادی جنسی و رفتارهایی که خدا دستور داده که این رفتارها رو باید کنار بگذاری، او داره هوای نفس خودش رو اطاعت میکنه و این کاملا سیاسی است و این کاملا امنیتی است. چون قدرت ها میدونن اگر یک انسان تابع تمایلات بد خودش شد، تابع تمایلات بد زورگوها هم خواهد شد و این یک معادله است که باید در جهان معرفی بشه. رئیس دولت صهیونیست سال گذشته یا کمی بیشتر از اون در شبکه بی بی سی درباره ایران صحبت میکرد. رئیس دولت کودک کش، رئیس دولتی که قوی ترین لابی ها رو در آمریکا و اروپا داره، درباره ایران وقتی میخواست حرف بزنه میگفت چرا نمیگذارن جوانهای ایرانی موسیقی های بد گوش بدن؟ من البته اسمشو میگذارم بد. اون میگفت موسیقی های غربی، موسیقی هایی که صرفاً در خدمت غریزه و شهوت هست. و اون میگفت چرا نمیگذارن شلوارهای بد بپوشن؟ رئیس دولت صهیونیستی یا یکی از قوی ترین مهره های لابی صهیونیسم در جهان چی کار داره با شلوارهای جوانهای ایرانی؟ چرا برای او شلوارهای جوانهای ایرانی اهمیت پیدا میکنه؟ چرا او دوست داره همجنس بازی در ایران و در همه کشورها رواج پیدا کنه؟ اینجا کم کم میرسیم به پاسخ به سوال. قدرتها چرا میتوانن ظلم بکنن؟ چون ملتها ضعیف هستن، نه چون قدرت فاسد کننده است. اتفاقا قدرت برای انسان خوب تطهیر کننده هم هست. ما ضرب المثلی داریم در ایران، میگیم دانش آموز شلوغ رو، دانش آموزی که خیلی بی نظم هست، او رو مبصر کلاس بکنید ممکنه منظم ترین دانش آموز بشه و این بارها تجربه شده، چون مسئولیت و قدرت میتونه طهارت روح انسان رو افزایش بده. ما نمیتونیم بگیم قدرت مطلقا چیز بدی است. وقتی یه گفتیم بشریت همیشه بدبخته، چون بشریت نمیتونه قدرت رو حذف کنه. ما الان در این جلسه دور هم جمع شدیم، باید یک مدیر جلسه ای باشه تدارکات جلسه رو به عهده بگیره، و وقتی اون مدیر مدیریت کرد قدرت پیدا میکنه. قدرت پیدا کرد میتونه بعضیا رو راه بده، بعضیا رو راه نده، از نفوذ خودش میتونه استفاده کنه. ما چیکار کنیم قدرت ها ظلم نکنن؟ باید ملت‌ها رو قوی کنیم، باید انسان‌ها قوی باشن. ظلم اینجوری رخ میده. صورت دقیق فلسفی ظلم این است که ظالم به مظلوم میگوید اگر میخواهی راحت تر باشی ظلم مرا بپذیر، و مظلوم به خاطر راحت طلبی ظلم را میپذیرد. اما اگر یک مظلومی بلند شد و گفت من دیگر نمیخواهم راحت باشم، مقابل تو میایستم، ظلم تمام خواهد شد. ظلم چگونه شکل میگیرد؟ صهیونیست‌ها در پروتکل‌های خودشون بیش از 100 سال پیش نوشتند ما اگر رابطه بین زن و مرد رو در جهان به هرزگی بکشیم و مردها رو وادار به میگساری، به شرابخوری و هرزگی و قماربازی بکنیم، بر آنها سلطه پیدا خواهیم کرد. اونها درست گفتن، نه صهیونیست‌ها. یک مسلمان، یک مسیحی ظالم، یک مسلمان ظالم، هر کسی بخواهد ظلم کند، اول باید ضعیف ملت‌ها را ضعیف کند. و ملت‌ها چگونه ضعیف می‌شوند؟ ما می‌گوییم وقتی دین نداشته باشند. چرا دین نداشته باشند؟ چون دین برنامه مبارزه با هوای نفس است. چون دین برنامه مبارزه با تمایلات بد است. و وقتی کسی مبارزه کرد با هوای نفس خودش، در مقابل ظالم چه خواهد گفت؟ من با هوای نفس خودم مبارزه می کنم، اون وقت بیام از هوای نفس تو تبعیت بکنم. من با دل بخواهی های خودم مبارزه می کنم، اون وقت بیام تابع دل بخواهی های تو بشم. ریشه ظلم با قوی شدن تک تک انسان ها، با قوی شدن تک تک جوامع از بین خواهد رفت، و این عدالتی است که جهان رو خواهد گرفت. در اون صورت کسی شایسته است که قدرت پیدا کنه که بیش از همه مردم با نفس خودش مبارزه کرده باشه. اون وقت اخلاقی ترین افراد سیاسی ترین افراد جهان خواهند شد، و مردم جهان در هیچ کجا نمیپذیرند کسی قدرت سیاسی پیدا کند که قبلا قدرت اخلاقی پیدا نکرده است. ولی امروز ارزشی به نام مبارزه با تمایلات در جهان مرده است. به جای ارزش مبارزه با تمایلات، آزادی را علم کردند. آزادی ارزش خوبی است، اما برای این که در خدمت مبارزه با تمایلات بد باشد. اگر آزادی در خدمت مبارزه با تمایلات بد قرار نگرفت، وسیله‌ای برای بردگی انسان هاست، وسیله‌ای برای ضعیف کردن مردم است. به مردم میگویند شما آزادید هرزگی کنید، و هرزگی را بین مردم توزیع میکنند. وقتی آنان از آزادی خود استفاده کردن و هرزگی کردن، ضعیف خواهند شد. وقتی ضعیف شدن و هوای نفس خود را تبعیت کردن، این انسانهای ضعیف از هوای نفس قدرتمندان هم تبعیت خواهند کرد. میخوام برگردم و بگم شما خوب است اگر حرف من رو میپسندید به همه مردم جهان بگویید مشکل ما گروه اندکی از سرمایه‌داران صهیونیست نیستند. اینها بروند، گروه دیگری از ظالمان بر جهان حاکم خواهند شد، کما این که تاکنون در طول تاریخ این چنین بوده است. مشکل ما این نیست که اینها ابزار حقوق بشر را وسیله ظلم قرار دادند. قبل از رنسانس وسیله ظلم کردن دین بود. در اروپایی که قبل از رنسانس ما تاریخش رو مطالعه می کنیم، به بهانه دین سلطه بر انسان ها بود و ظلم می کردن. در همین جوامع اسلامی الان داعشی ها با عناوین دینی سر می برن، با عناوین دینی ظلم می کنن. دین یا تکنولوژی یا نیروی نظامی یا ثروت می تواند وسیله ظلم قرار بگیرد. مهم این است که ما امکان ظلم را از بین ببریم. چه ظالمی که با دین بر مردم حکومت کند و ظلم کند، چه ظالمی که با تکنولوژی، چه ظالمی که با هر وسیله دیگری مثل اقتصاد و ثروت. اگر ملت ها فرهنگ و سبک زندگی خود را تغییر بدهند، اگر ارزش ها در نظر تک تک جوان ها تغییر پیدا کنند و یک جوان بعد از سن بلوغ، بعد از اینکه 14 سالش شد، بعد از اینکه 20 سالش شد، از گفتن دلم میخواد خجالت بکشه، بگه دلم میخواد کلمه زشتیه، غیر انسانی است، من حیوان نیستم که هر کاری دوست دارم انجام بدهم. امام صادق علیه السلام فرمود از 7 سالگی تا 14 سالگی بچه ها رو مؤدب بار بیارید. مؤدب یعنی با برنامه رفتار کند، نه هر کاری که دلش میخواهد. البته معنای این حرف نیست که کودکان و دانش آموزان را شکنجه بدهیم، اما مبارزه با هوای نفس و تمایلات و در درجه اول راحت طلبی، در درجه دوم لذت طلبی نابجا، از 7 سالگی باید آموزش داده بشود. انسان قوی انسانی است که بتواند با خودش مبارزه بکند، غلبه پیدا کند بر هوای نفس. این آموزه تمام ادیان الهی است، این سخن صریح پیامبر اکرم است. وقتی که پیغمبر دیدن گروهی از جوانها دارن وزن برداری میکنن و قدرت بازوی خودشون رو به رخ همدیگه میکشن، رسول خدا عبور میکردن، از رسول خدا دعوت کردن که شما بیا در این مسابقه ما شاهد باش. حضرت بعد از اینکه جوانها رو تشویق کردن فرمودن که اما قوی ترین انسان کسی است که بر هوای نفس خود غلبه کند. جمع کنم صحبت خودم رو، مقام معظم رهبری، رهبری ما فرمودن ما در پیچ تاریخی قرار داریم و جهان داره دگرگون میشه. بنده تحلیلم از این پیچ تاریخی این است که تمدن مبتنی بر هوای نفس داره جای خودش رو میده به تمدن مبتنی بر مبارزه با هوای نفس. هوای نفس یعنی چی؟ هوای نفس یعنی این که تمایلات بی ارزش رو بهش پاسخ بدم. مبارزه با هوای نفس یعنی چی؟ یعنی تمایلات برتر رو بهش توجه کنم. البته این بحث ادامه داره، فقط محدود به این نمیشه که یک انسان با علاقه بعد خودش مبارزه کنه. مثلا یک مرد دوست داره عرق خوری بکنه، ما بهش میگیم عرق خوری نکن. یا یک مرد یا یک زن دوست داره هرزگی بکنه، بهش میگیم خواهش میکنیم شما هرزگی نکن. بحث در اینجا محدود نمیشه. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن رو همه ما قبول داریم. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن پیامبر بزرگ خدا اسماعیلش را دوست داشت. من از شما میپرسم آیا حضرت ابراهیم کار بدی کرده بود که ابراهیم اسماعیلش را دوست داشت؟ یقینا نه، چون اسماعیل خودش یک پیغمبر زاده است، یا به نقل برخی از ادیان دیگه حتی اسحاق یا دیگر فرزندانش را دوست داشت. اما از طرف خدا دستور آمد فرزندت را قربانی کن، از فرزند خوبت بگذر. چون هوای نفس گاهی اینگونه خود را نشان می‌دهد، انسان پشت سر یک کار خوب پنهان می‌شود و خودخواهی خود را ارضا می‌کند. مبارزه با هوای نفس از مبارزه با علاقه های بد شروع می شود و به مبارزه با علاقه های خوب که در اولویت نیستند ادامه پیدا خواهد کرد. ما هر زمانی در معرض این امتحان و آزمایش الهی هستیم. هر لحظه همه ما باید بگذریم از اسماعیل های خودمون و هیچ کس رشدش متوقف نمیشه. حضرت ابراهیم که از همه علاقه های بد گذشته، نوبت اوست که حالا از علاقه های خوب هم بگذره و فداکاری بکنه. به این ترتیب روحیه فداکاری پدید میاد. امیدوارم در کنار همه این فعالیت هایی که انجام میگیره برای افشاگری ظلم، همه اساتید و عزیزانی که به عشق بشریت و نجات بشریت ظلم رو دارن افشا میکنن، بشه این جمع و دوستان دیگه ریشه های ظلم رو هم افشا کنند و اون وقت مردم با مبارزه کردن با هوای نفس، با برنامه هایی که دین به آدم ها میده، دین محدودیت هایی برای رفتار انسان ها میگذاره، انسان های قوی بشن. وقتی انسان های قوی شدن، هیچ سلطه طلبی نمیتونه بر اونها سیطره پیدا کنه. تشکر میکنم از موسیقیش.
بیان معنوی نقطه های آه.